از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد دعوت می‌کنم برنامه اول ایمنی رو بشنوید.
اول ایمنی.
دوشنبه 24 آذر 1404، استان سمنان، نیروگاه سیکل ترکیبی. اواخر پاییز بود، یه روز خاکستری در دل یکی از بزرگترین نیروگاه‌های کشور، روزی که قرار بود یه تعمیر ساده به برگ زرینی در کارنامه پروژه تبدیل بشه، اما به صفحه‌ای سیاه و خونین تبدیل شد. هوا بوی خاک باران خورده میداد، از همون بوهایی که آدم رو یاد بچگی و دویدن در کوچه های خیس میندازه. اما اینجا در ارتفاع 12 متری روی داربستای سرد و فلزی نیروگاه سیکل ترکیبی، این بو معنای دیگه ای داشت، یعنی خطر. باد سرد پاییزی مثل شلاقی نامرئی به صورت سعید می‌خورد. سعید 35 ساله، پدر 2 دختر کوچک، یکی از ماهرترین جوشکارای گروه تعمیرات بود. انگشتاش با آهن و آتش رفاقت دیرینه‌ای داشتن. امروز صبح وقتی مهندس جعفری، سرپرست کارگاه، برگه پرمیت کار در ارتفاع امضا می‌کرد، آسمان هنوز آبی بود. روی کاغذ همه چیز بی‌نقص بود. تاریخ امروز، امضای ناظر ایمنی، امضای سرپرست بهره برداری، یک مجوز رسمی برای صعود به قلب تپنده نیروگاه بودند. اما آسمان مثل حال آدم‌ها یک دفعه می‌گیره. حدود ساعت 10 صبح لکه‌های ابر تیره شدند و باد سرعت گرفت. آقای خسروی، همکار سعید.
اون روز من کنار سعید بودم. به من گفت بابا خیلی باد میاد. چرا مهندس کارو نمیخوابونه؟ همون بالا که بودیم داد زد مهندس هوا خیلی بد شد و کارو بخوابونیم.
مهندس جعفری نگاهی به ساعتش و بعد به آسمان انداخت. فشار از ناحیه مسئولان بالسری زیاد بود. پروژه 2 روز از برنامه عقب بود و هر ساعت تأخیر یعنی میلیون ها تومان خسارت به شرکت و جریمه های سنگین. واسه همین از اون پایین فریاد زد سعید جان چیزی نمونده، این یه تیکه رو هم جوش بزن تمومه دیگه، تا بخوایم بیایم پایین و دوباره فردا وسایل رو بیاریم بالا نصف روزمون رفته. یکم دیگه تحمل کن، تمومش کنیم بره. حواستو جمع کن فقط. این همون جمله همیشگی بود، حواست رو جمع کن. جمله‌ای که بار مسئولیت رو از دوش گوینده بر می داشت و مثل یک کوله پشتی سنگین روی شانه های کارگر می انداخت. سعید هم آهی کشید و سرش رو به علامت تأیید تکون داد. سعید فقط یه قدم ساده روی تختی داربست برداشت و ناگهان لیز خورد و تعادلش به هم ریخت. دستش رو به سمت میله داربست دراز کرد، اما باد یک لحظه او رو به عقب هل داد و سقوط کرد روی زمین.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، هشدار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم.
کارشناس برنامه:
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی یک حادثه ناشی از کار. روایت تلخی رو با هم شنیدیم. این حادثه تراژدی از یک امضای ساده روی یک کاغذ شروع شد و با فشارهای اقتصادی و یک تغییر جوی ساده به قیمت جان یک انسان تمام شد. متاسفانه این داستان قصه پرتکرار صنعت ماست. قبل از اینکه به تحلیل این حادثه بپردازم، میخوام به این نکته اشاره کنم که وقتی یک حادثه ناشی از کار مثل سقوط از ارتفاع اتفاق میفته، ما فقط با یک فاجعه انسانی روبرو نیستیم. هر حادثه صنعتی مثل سنگی هست که در یک دریاچه آرام اقتصادی انداخته میشه و موجهای اون تا دوردست‌ها حرکت میکنه. ما یه سری هزینه‌های مستقیم و آشکار داریم. هزینه های سرسام‌آور درمان و بیمارستان، پرداخت غرامت و دیه به خانواده متوفا. اما بخش ترسناک ماجرا هزینه های غیر مستقیم و پنهان هست که معمولاً 4 تا 10 برابر و حتی 20 برابر هزینه های مستقیم هست. از جمله هزینه های حقوقی و دادگاه و هزینه تعمیر و تعویض تجهیزاتی که شاید در حین حادثه آسیب دیدن، یا توقف تولید. در مثال همین نیروگاه، هر ساعت خاموشی یعنی میلیون ها تومان عدم تولید برق و خسارت به شبکه سراسری. یا کاهش روحیه کارکنان. سایر کارکنان با دیدن این صحنه دچار استرس، ترس و بی‌انگیزگی میشن و بهره‌وری به شدت افت میکنه. از دست رفتن نیروی متخصص. فردی مثل سعید حاصل سالها آموزش و تجربه بود. جایگزین کردن او زمان و هزینه زیادی به صنعت و تولید کشور تحمیل میکنه. و البته هزینه های مدیریتی، یعنی زمانی که مدیران باید صرف کنن بابت جلسات تحقیق، بازرسی های اداره کار و پاسخگویی به مراجع قضایی و عملاً از مدیریت اصلی پروژه دور میشن. آسیب اعتبار شرکت هم یکی از همین هزینه های پنهان محسوب میشه. هیچکس دوست نداره با شرکتی که به شرکت حادثه خیز معروف هست کار کنه. این یعنی از دست دادن پروژه های آینده. برنامه اول ایمنی دقیقاً به همین دلیل ساخته شده. ما با آموزش و فرهنگ سازی داریم به شرکت ها و جامعه یادآوری می کنیم که ایمنی یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری پرسود هست. هر چقدر که برای آموزش، تجهیزات ایمن و بهبود فرایندها خرج کنید، چندین برابر از همین هزینه های پنهان و آشکار جلوگیری میشه. حالا سوال اینه که آیا اون پرمیت با وجود تغییر شرایط جوی هنوز معتبر بود؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در پاسخ به این نکته در خصوص صدور پرمیت باید عرض کنم که خیر، مطلقاً معتبر نبود. پرمیت یا مجوز کار یک قرارداد دو جانبه زنده و پویاست، نه یک تکه کاغذ بایگانی شده. این مجوز میگه کار مشخص شده توسط افراد مشخص شده در بازه زمانی مشخص تحت شرایط ایمنی ارزیابی شده مجاز است.
کلمه کلیدی اینجاست: شرایط ارزیابی شده. وقتی پرمیت صادر شد هوا خوب بود، به محض اینکه باد شدید شد و بارون شروع به باریدن کرد، شرایط اولیه از بین رفت و ریسک‌های جدیدی به وجود اومدن، از جمله سطح لغزنده، کاهش دید یا خطر برق گرفتگی. در این لحظه پرمیت به طور خودکار باطل میشه. اما راهکار چیست؟ فرایند پرمیت باید شامل یک بند شرایط ابطال باشه. باید به همه آموزش بدیم که در صورت هر گونه تغییر در شرایط جوی یا تجهیزات یا حتی افراد، کار باید فوراً متوقف و پرمیت رو برای ارزیابی مجدد ریسک به صادر کننده برگردونیم. اما اینجا سوال مطرح میشه که چه کسی یا چه کسانی باید کار رو متوقف میکردند؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
این یک زنجیره مسئولیته که متاسفانه در این پرونده تمام حلقه های این زنجیر شکست. حلقه اول خود متوفا بود. هر کارگری این حق و وظیفه رو داره که از انجام کار ناایمن امتناع کنه. سعید خطر رو حس کرد اما به دلیل فشار اجتماعی و اقتصادی اونو نادیده گرفت. حلقه دوم سرپرست بود. سرپرست مسئول مستقیم جان اعضای تیم کاری هستش. اولویت اول باید ایمنی و حفظ سلامتی باشه، نه برنامه زمانبندی. اون باید به تشخیص کارگر با تجربهش اعتماد میکرد و دستور توقف کار رو صادر میکرد. حلقه سوم هم ناظر ایمنی و واحد بهره برداری بود که به نوعی صادر کنندگان پرمیت بودند. وظیفه این افراد فقط امضای کاغذ نیست، بلکه باید در کار نظارت مستمر داشته باشند و با تغییر شرایط جوی، واحد بهره برداری به عنوان مالک منطقه باید فوراً پرمیت رو لغو میکرد و از طریق سیستم پیجینگ دستور تخلیه ارتفاع رو صادر میکرد.
اما راهکار چی هست؟ ایجاد فرهنگ اختیار توقف کار. باید در یک سازمان هر فردی از پایین ترین رده تا بالاترین رده این قدرت و جسارت رو داشته باشه که با دیدن یک عمل ناایمن یا شرایط بحرانی که میتونه حادثه ساز باشه، بدون ترس از توبیخ کار رو موقتاً متوقف کنه و موضوع رو به افراد ذی‌صلاح اعلام کنه تا بررسی جدیدی صورت بگیره برای توقف یا ادامه کار. و این کار نشانه حرفه‌ای‌گری هست، نه نشانه ترس. و اما سخن پایانی. گرانترین پروژه، پروژه‌ای هست که با جان انسان‌ها ساخته میشه. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
با به نام خداوند حسی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی باساب تشدید اختلافات امریکا و اروپا در مورد جنگ اوکراین خواهیم پرداخت. جنگ اوکراین که قرار بود انعکاسی از اتحاد و همگرایی غربی در قبال روسیه باشد، با نزدیک شدن به خط پایان خود به بزرگترین چالش اروپا و امریکا تبدیل شده است. نگاه منفعت جویانه دولت امریکا به جنگ اوکراین و نگرانی اروپایی ها از بی‌اعتنایی ترامپ به موقعیت اروپا در این جنگ سبب شده تا طرح 28 ماده‌ای رئیس جمهور امریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین به تشدید اختلاف‌ها و دلنگرانی‌های اروپایی‌ها منجر شود. سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
آقای سمی، انتقادها به دولت ترامپ زیاده که پیش روسیه داره کوتاه میاد و اتفاقی که داره میفته چیزیه که پوتین میخواد، اما آیا راه حل دیگری هم در این شرایط برای پایان دادن به جنگ روسیه میشد متصور شد؟
با درود به شما بانو صارمی گرامی و مردم عزیز ایران، بله، راه حل‌های دیگر هم وجود داره، به ویژه تحت فشار گذاشتن پوتین برای اینکه توانمندی‌های مالی پوتین من جمله فروش نفت اونها را اگر بتونن ازش بگیرن و اینکه ضبط دارایی‌های افراد متمول روسیه و خرج کردن اونها برای هزینه جنگ از طرف دولت‌های امریکا و اروپا، این باعث خواهد شد که آقای پوتین زودتر از هر چیزی به زانو در بیاد. اما در حال حاضر در ایالات متحده یک باوری هست که میگن که آقای ترامپ یک وابستگی و یا یک دلبستگی ویژه‌ای به پوتین داره و داره سعی میکنه اوکراین رو قربانی اون بکنه. ما دیدیم در سخنرانی کنفرانس امنیت مونیخ هم آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ همین مسئله رو و توپ و تشری برای اروپایی ها داشت و از طرف دیگر زلنسکی هم آمد اعلام کرد که پوتین اون چه که ترامپ میخواد بشنوه رو بهش میگه برای اینکه بتونه ترامپ رو تحت نفوذ خودش در بیاره. همه اینها رو وقتی با هم دیگه جمع میکنیم به اینجا میرسیم که ایالات متحده به هر قیمتی شده میخواد این جنگ تموم بشه، چون براش منفعت مالی نداره، یا ترامپ میگه باید یک منفعت مالی برای من ایجاد بشه.
زیاد خواهی های دولت ترامپ در قبال جنگ اوکراین از یک سو و اختلافات داخلی اروپایی ها بر سر ترتیبات امنیتی جدید و مستقل از امریکا، شرایط را برای متحدان اروپایی بسیار سخت‌تر از گذشته کرده تا آنها نتوانند درباره آینده نظامی خود تصمیم بگیرند. امیدواری های اولیه‌ای که با آشکار شدن اختلاف نظر با امریکا و تشتت آرای داخلی، هر روز اتحادیه اروپا را با تشدید شکاف های داخلی تحت فشار قرار داده است. سوال و جواب مجری و کارشناس اینترنشنال در این زمینه.
اروپایی‌ها امیدوار بودند که به یه جبهه واحد برسن برای حمایت از اوکراین، ولی به نظر میاد که اختلاف‌ها بین خودشون برجسته تر شده. از این نشست بیشتر بشنویم از تو.
بله، دقیقاً بعد از 3.5 ساعت میتونیم بگیم به نتیجه مورد دلخواهشون نرسیدن. تنها نکته‌ای که حالا میتونن روش بگن توافق دارن افزایش هزینه دفاعیشونه برای اینکه بتونن قدرتمندتر باشن از گذشته و یک مقدار استقلال داشته باشن در برابر ایالات متحده، وابستگیشون رو به این کشور کمتر بکنن. اما در مورد اعزام نیروهای حافظ صلحی که قبل از این گفته بودن در موردش صحبت میکنن، به نتیجه نرسیدن. قبل از نشست هم برخی کشورها از جمله مثلا آلمان در موردش صحبت کرده بود، انتقاد کرده بود از اینکه وقتی هنوز صلحی صورت نگرفته، وقتی شرایطش مشخص نیست، صحبت از اعزام نیروهای حافظ صلح جای مناسبی براش نیست. به همین شکل صحبت‌های نخست وزیر ایتالیا رو داشتیم، جورجیا ملونی، که او هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته که موافق چنین ابتکار عملی که حالا داره مطرح میشه از طرف بریتانیا یا فرانسه نیست. خود بریتانیا هم بعد از این اجلاس نخست وزیرش اعلام کرده که اعزام نیرو بسته به تضمین‌های امنیتی داره که ایالات متحده داره میده. میدونیم که اتحادیه اروپا و کانادا کمک‌هایی که به اوکراین می‌کردن تا اینجا از ایالات متحده بیشتر بوده. حالا میگن که این کمک‌ها رو حتی بیشتر هم خواهند کرد، ولی واقعیت اینه که بدون آمریکا کار زیادی نمیتونن انجام بدن.
با تشدید اختلاف نظرهای اروپا و امریکا در خصوص طرح صلح ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، فضای بدبینی و عدم همکاری را بر مناسبات متحدان سابق حاکم کرده است. اروپایی ها نگاه امریکا به جنگ اوکراین را فرصت طلبانه و مغایر با امنیت اروپا دانسته و تلاش می کنند از سپر دفاعی خود یعنی اوکراین در برابر فشارهای امریکا برای قبول طرح 28 ماده ترامپ محافظت کنند. کارشناسان معتقدند تلاش اروپایی ها برای دفاع از امنیت خود در برابر روسیه است، چرا که اروپا به شدت نگران تهدیدهای روسیه و توان ضعیف دفاعی خود در برابر این تهدید هاست. از این حیث بی جهت نیست که آنها بیش از پیش نسبت به اقدام امریکا در کنار گذاشتن اروپا از گفتگوهای امنیتی با روسیه نگران هستند. بشنوید گزارش صدای امریکا را در این زمینه.
رهبران اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و کشورهای شرق اروپا هشدار دادند که صلح تحمیلی نه پایدار است و نه مشروع. آنها میگویند هر توافقی باید بر اساس اصول منشور ملل متحد و با مشارکت کامل اروپا شکل گیرد. نگرانی اصلی آنها این است که کاخ سفید اروپا را از همه گفتگوهای امنیتی کنار بگذارد.
ترس از کنار گذاشته شدن اروپا از گفتگوهای امنیتی بر اساس طرح ترامپ دولت‌های اروپایی را به این جمع‌بندی رسانده است که در آینده منازعات خود با رقبای خارجی چندان نمیتوانند بر روی تعهدات امریکا حساب باز کنند و به نظر میرسد این مسئله آنها را بیش از حد نسبت به آینده خود به ویژه پس از پایان جنگ اوکراین نگران کرده است. نگرانی که این روزها به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی طرح صلح اوکراین مورد بحث محافل رسانه‌ای غربی قرار دارد. بشنوید پرسش و پاسخ مجری و کارشناس بی بی سی را در این زمینه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، همراه ما هستن. آقایی، با وجود گفتگوهایی که بین دو کشور برای صلح انجام میشه، همچنان ما شاهد شدت گرفتن حملات دو طرف هستیم. چه امکان‌ها و موانعی در راه صلح شما
میبینید؟ خب ببینید، بزرگترین مانع برای رسیدن به صلح در اوکراین که عملا صلح در واقع شبیه یک سراب هستش در این کشور جنگ زده، اون ماشین جنگی پوتین هستش که داره با قدرت تمام میره جلو، فارغ از اینکه به هر اوکراین هم یک توانمندی هایی رو پیدا کرده که به روسیه ضربه بزنه. بنابراین مهمترین مانع خود روسیه هستش و البته خواسته های حداکثری پوتین. در خلال مذاکرات الان همچنان به نظر میرسه که رئیس جمهور روسیه روی اون شرایط ماکسیمال خودش، به خصوص مثلا خروج کلیه نیروهای اوکراین از 4 منطقه اشغالی، اصرار می‌ورزه. و از طرف دیگه به نظر میرسه یک مانع دیگه اون مفهوم آمریکا اول ترامپ باشه که در مورد مسئله اوکراین به نظر میرسه که اون تعهد و اون در واقع اون پایبندی که شاید به نظر میرسه اوکراینی ها و اروپایی ها دارن نسبت به اوکراین و دولت ترامپ نداره.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
با واکنش منفی مقامات اروپایی در قبال طرح 28 ماده ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، چشم‌انداز اختلاف نظرها میان متحدان غربی روز به روز رو به افزایش بوده و اروپایی ها را نسبت به اقدامات یک جانبه امریکا برای پایان دادن به جنگی که خود را بخش جدایی ناپذیر آن می‌دانند بی‌اعتماد کرده است. واکنش منفی اروپا و گروه 7 به طرح ترامپ تنها نوک کوه یخی است که هر چه به جلو می رود ابعاد بیشتری از آن نمایان می شود و بیش از هر چیزی شکنندگی اتحاد آنها را در برابر روسیه آشکار می کند. موضوعی که به نگرانی محافل سیاسی و رسانه غربی نیز مبدل شده و در کانون بحث و بررسی های سیاسی آنها قرار گرفته است. سؤال و جواب مجری و گزارشگر صدای امریکا در این زمینه.
واکنش مقامات رو در ارتباط با این طرح جنجالی از تو بشنویم.
خب میتونیم بگیم که واکنش ها از اروپا همزمان با نگرانی هاییست. خب این طرح که حالا بخشی از اون رو فقط رسانه ها بهش دست پیدا کردن، 28 ماده است و یک مواردی در اونجا وجود داره که اروپایی ها رو نگران کرده. مثلا نه فقط اروپایی ها، البته میگم که مثلا کشورهای عضو گروه هفت هم همینطور. آقای مکارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرده که از اوکراین حمایت میکنه و باید این پیشنویس در واقع روش کار بیشتری انجام بشه و منافع اوکراین حفظ بشه. از طرفی خب میدونیم که کشورهای گروه هفت به همراه کشورهای اروپایی بیانیه دادن، اعلام حمایت کردن از اوکراین و گفتن که با زور نمیشه مرزها رو تغییر داد. میدونیم که در بخشی از این طرحی که حالا مطرح هست باید اوکراین اولا که به رسمیت بشناسه اشغال برخی از مناطقش رو و حتی مناطق اشغال نشده رو هم به مثل دونباس به روسیه واگذار بکنه که این اصلا خط قرمزی است برای اروپایی ها. آقای مرز صدر اعظم آلمان گفته که خیلی مشخص در صحبت دیروزش با آقای ترامپ گفته که اروپا حتما باید بخشی از طراحی و اجرای هر نوع روند صلحی باشه.
در خصوص اروپا برای قرار گرفتن در متن گفتگوهای امنیتی امریکا و روسیه درباره اوکراین، نشانگر تزلزل جایگاه اروپا در مناسبات جدید امریکا در برخورد با بحران‌هایی است که پیش از این با مشارکت امریکا و اروپا به عنوان متحدان غربی معنا پیدا می‌کرد، اما امروز اروپا رفته رفته از حسه که تصمیم گیری های امریکا به کنار رفته و هر بار با تعهدات دولت ترامپ برای پایان دادن به حمایت های خود از جنگ اوکراین، اروپا را دچار نگرانی کرده که مبادا واشنگتن جنگ اوکراین را بدون در نظر گرفتن منافع و تهدیدات آنها به پایان برساند و آنها را سرانجام قربانی منافع خود نماید. سوال و جواب مجری و گزارشگر صدای امریکا را درباره واکنش اروپایی ها در قبال طرح 28 ماده ترامپ بشنوید.
نگرانی ها درباره این طرح ترامپ درباره پایان جنگ در اوکراین چه است؟
درسته، الان در ژنو تو تصاویر هم همونطور که خودت گفتی داریم میبینیم بسیاری از رسانه ها چشمشون به اونجا دوخته شده. بازتابش در رسانه ها بسیار زیاده به خاطر اینکه خب نمیدونن که قدم بعدی چیست. از طرفی آقای ترامپ گفته که روز گذشته گفته که نه این طرح نهایی نیست و فقط حالا پیشنویزشه، ولی میدونیم که ضرب الاجل تعیین کرده و گفته که باید تا مثلا همین 4-5 روز آینده اوکراین جوابشو بده. نگرانی ها وجود داره از این که حالا اگر اوکراین تم به چنین قرارداد صلحی نده، ممکنه که ایالات متحده ارسال مهمات رو و تجهیزات نظامی رو به اوکراین متوقف کنه بر اساس حالا اون قول و قراری که پیشتر آقای ترامپ داده بود همین 2 هفته پیش. برای همین این نگرانی ها وجود داره.
نگرانی اروپایی ها از قربانی شدن اهداف و منافعشان در جنگ اوکراین در حالی است که ترامپ آنها را تهدید کرده است در صورتی که با طرحش برای پایان دادن به جنگ همکاری نکنند، آنها را در برابر روسیه تنها می‌گذارد و کمک های مالی و تسلیحاتیش را از جنگ اوکراین قطع خواهد کرد. تهدیدی که نقطه ضعف اروپایی ها را در مواجهه با روسیه در کارزار نظامی احتمالی برجسته کرده و آنها را نسبت به کمک های متحد سابق خود در شرایط بحرانی بیش از پیش بی‌اعتماد کرده است. بشنوید سوال و جواب رادیو فردا را در این زمینه.
رسانه ها دارن میگن که اروپایی ها علاوه بر این که نگران خط قرمز هاشون هستن، خط قرمزاشون چیه؟ اینکه مرزها تغییر بکنه، تمامیت ارضی اوکراین زیر سوال بره، کرامت اوکراین زیر سوال بره، تحمیل بشه یک صلح بهش، حاکمیت اوکراین زیر سوال بره و همچنین معماری امنیتی قاره اروپا تغییر بکنه، اون هم به اجبار از طرف کشورهایی که اصلا تو اتحادیه اروپا نیستن، فقط به خاطر اینکه الان تو شرایطی هستن که اوکراین ممکنه در واقع ضعیف باشه و مجبور باشه به هر نوع توافقی تم بده. برای همین تمام تلاششون رو میکنن که این اتفاق نیفته.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همون گونه که شنیدید در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای اختلاف نظرهای اروپا و امریکا بر سر نحوه پایان دادن به جنگ اوکراین پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه که به موضوع سیاسی دیگری اختصاص خواهد داشت، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.